وعليه الطاهرين، صلى الله على محمد وعلى. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بتوع الألم چند مرحله رو طی کردیم، یکی این که سعی کردیم با توضیحی راجع به منابع جایگاه و نقش هر منبعی را در این بحث و نقشی که هر منبع داره اینو بیان کنیم. دو، یک نگاه اجمالی به بحث نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا انداختیم و در ضمن این بحث سعی کردیم که روی بخش خلافت که حالا بخش یکی از بخش‌های عمده این بحثه، گفتیم دو بخش داره، یعنی نظریه متقابل به دو رکن خلافت و رکن شهادت. در رکن خلافت فعلا هستیم، تا هنوز نرسیدیم به رکن شهادت. در رکن خلافت چندین بحث ضروریه که انجام بگیره، که بحث اول عبارت از این بود که شهید صد چگونه وارد بحث خلافت شد و نحوه ورود ایشون به بحث خلافت و ربطش به سنت‌های تاریخ چگونه بود، و در اینجا بیان مستوفایی داشتیم جلسه قبل، و بعد از بیان این بود از بحث که این تأثیر گذار خواهد بود، یعنی زاویه دید شهید صد در موضوع دین و خلافت یک زاویه دید فلسفه تاریخیه، ولذا ایشون بعد تشریعی دین یا بعد تشریعی خلافت را اصلا انجا مطرح نمی کنه و به نظرش نیست، و شاید برخی از انتقاداتی که به شهید صد وارد شده یا میشه بعدن به خاطر غفلت از این نگاه شهید صد باشه، چون شهید صد تصریح می فرماید ما دین را و خلافت انسان را نه به عنوان یک تشریع بلکه به عنوان یک بخشی از سنت ها، سنت موضوعی، و به عنوان بخشی از نظام تکوین داریم نگاه می کنیم و داریم او را به مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار می دیم. به همین خاطر ما این بحث را با این زاویه دید داریم پیش می بریم. خب بحث را که با این زاویه دید بخوایم پیش ببریم، ایشون فرمودن ما نمیتوانیم این بعد را تبیین کنیم مگر اینکه بیایم به واقعیت جامعه، عناصر تشکیل دهنده جامعه، روابط میان این عناصر که اینا همش تکوینیه، یعنی همه این ابعاد جامعه یک وجود تکوینی داره برخلاف بعضی که میگن وجودش اعتباریه. دو، این را البته در بحث‌های گذشته شهید صد مفصل بیان کردن چگونه جامعه یک وجود تکوینی و حقیقی داره، جامعه مثلا متقوم به عناصر و اجزایی است و روابط میان این عناصر و اجزا این جامعه را تشکیل میده، و آثار تکوینی بودن این جامعه در جدا شدن و جدا بودن، یعنی دوئیت عمل فرد و عمل جامعه. خداوند در قرآن هم برای جامعه عمل نسبت میده هم به فرد، و کتاب جامعه و کتاب فرد در روز قیامت اینا از هم جدا میشن. پس یک وجودی است که مورد عنایت، مورد تکلیف، مورد بازخواست. خب در بحثایی که ما قبلا داشتیم هم به این بعد اجتماعی و اینکه این بعد یک بعدی است غیر فراتر از اعتباری بودن، بلکه یک بعدی است حقیقی، توجه خاصی داشتیم. در هر صورت اینا مقدماتی است که دیگه شهید صدر اینا رو اینجا نمیاره، به خاطر اینکه اینا رو مفروغ العنه میگیرن. کسی دیگه پس بحث نکنه که اجتماع ممکنه جامعه وجود اعتباری باشه، چرا این همه مایه براش میذاری؟ چرا این همه درباره جامعه شما وارد تحلیل میخواهید بشید؟ به این خاطر دیگه در این خصوص این بحث ایشون میرن متمرکز میشن روی مکانیزم و پیامدها. این دو تا بحث مهم داشته باشیم، دو تا عنوان رو من عنایت دارم، مکانیزم دین و خلافت در جامعه. یعنی اگر دین و استخلاف انسان در جامعه مطرح شد و حضور داشت، یعنی حالا بحث دین و خلافت را ایشون میبره روی بحث حضور خدا و عدم حضور خدا در جامعه، که این نشون میده دو تا فرضیه دیروز مطرح کردیم که بحث استخلاف و دین دو تا بحث، یعنی یه بحث، دو تا سنت و یک سنت. این با توجه به نگاهی که اینجا شهید صدر داره اینا رو جمع میکنه با هم، به لحاظ اون تحلیلی که الان داریم اشاره میکنیم. توی این تحلیل بیشتر مکانیزم حضور خدا در جامعه مطرح میشه تا معلوم بشه دین در جامعه اگر حضور داشته باشه، دین به معنایی که شهید صدر میگه، یعنی دینی که در این دین محور خداست و خدا هم حضور همه جانبه داره در همه ابعاد جامعه، نه دین به معنای مثلا یهودی یا مسیحی که گفتن ید الله مغلوله، خدا هست ولی خدا هیچ کار است، خدا هست ولی رابطه فرد و خدای رابطه ایست و غیر رابط اصلا متأثر از این رابطه نیستن. این نوع از نگاه به خدا ایشون نداره، لذا این مفروغ عنه. خدایی که ایشون میگه اون خدایی که اسلام میگه، یعنی خدایی که اگر حاضر شد در جامعه همه چیز جامعه را رنگ میده. این دین که به تعبیر ایشون همین فطرت خداست و خداگرایی فطریه، به همین معناست، یعنی انسان دوست داره که به اون خداوند مطلق همیشه و همه جا مرتبط باشه. بنابراین وقتی که گفته می شود حضور خدا در جامعه، یعنی حضور دین، یعنی خلافت انسان برای خدا، انسان خلیفه خداست در این دین. خب به لحاظایی هم میشه اینا دو تا بحث کرد، حالا فعلا من وارد این یعنی اختلاف جزئیه. بحث اصلی باید متمرکز بشه روی تصویر ایشون از مکانیزم حضور خدا در جامعه، یه بحث، آثار این حضور و آثار عدم حضور خدا، که کل بحث خلافت انسان و بحث دین در نگاه شهید صدر که بحث بسیار بسیار کلیدی است در این نظریه، میره روی همین دو بود. و فکر میکنم که کلیه بحثای شهید صدر محورش همین دو نکته هستن، که حالا بعد وقتی میایم تو در تحلیل و بررسی و نقد به این دو نکته باید بیشتر این توجه داشته باشیم. خب امروز بریم روی بحث مکانیزم حضور خدا در جامعه. دیروزی اشاره ای داشتیم به اینکه شهید صدر فرمودن ما یک تصویر ثلاثی، یک تصویر رباعی داریم از عناصر جامعه. یک قدر مشترکی بود بین دو نگاه، دو دیدگاه یا دو نظریه. انسان انسان طبیعت، انسان انسان طبیعت خدا، یعنی انسان انسان هم بگیم یا عنصران یا عنصر با دو فرد، انسان و طبیعت منهای خدا، انسان و طبیعت با خدا، این شد دو به سه. خب رابطه را هم اگه اضافه کنیم، رابطه انسان و طبیعت را منهای خدا، رابطه انسان و طبیعت با انسان با خدا، این شد چی؟ ثلاثی رباعی. این یه تصویر از ثلاثی رباعی بودن در تعبیر شهید صدر، یعنی میگه رابطه متغیره، رابطه هست بین در هر دو صورت، در صيغه ثلاثی و صيغه رباعی رابطه هست، لكن چون نوع رابطه و ماهیت و هویت اون رابطه متفاوت شد، پس در اونجا وقتی که میگیم انسان انسان طبیعت، اونجا ما گویا میتونیم بگیم رابطه‌ای که هست این یا رابطه حقیقی نیست که عدم رابطه است، یا احتمال، یا نه چون این رابطه خدا درش حضور نداره، که حالا شاید حکیم هوا بر اساس هوای نفس این رابطه رو معنا میکنه، من میتونم تعبیر دیگه داشته باشم در اینجا، نوع این رابطه بر اساس استقلال انسان که نتیجهش استقلال و سوء استفاده و ظلمه، اون تو پیامدها میاد، یا اینکه در مقابل این رابطه یک رابطه ایست که رابطه استخلاف، که همه ارتباطات انسان را با خدا و خودش و طبیعت و انسان را نظم خاص میده. و شهید صدر در اینجا صیغه رباعی را مطرح کرده به لحاظ اینکه اینجا مثبته، یعنی رابطه ها چون مثبت هستند پس رابطه واقعی وجود داره، این علاقه چه تعبیر ایشون میگه، این رابطه یک بعد معنویه، یه بعد مادی نیست. حالا بعد میاییم به اینکه چی یعنی چی بعد معنوی. رابطه بین انسان و انسان و طبیعت و خدا یک رابطه معنوی است، یه وجود معنویه، لکن این وجود معنوی چون یه وجود مثبتی است، سرشار از خلاقیت و فاعلیت، انسان را به کمال میرسونه. اما در اون رابطه دوم که رابطه استقلاله، استقلال یعنی عدم الرابطه، یا امر عدمی، انسان انسان طبیعت یا به هم ارتباط ندارن، بیگانه هستن. البته این یه تفسیری است، حالا شاید تو تعبیرات ایشون مستقیم در نیاد، ولی ما داریم احتمالات رو مطرح میکنیم که تقریب کنیم به ذهن، که وقتی رابطه واقعی نبود بین انسان انسان و طبیعت، انسان فقط خودش را میبینه، این انسان حاکم و قوی و قدرتمند فقط خودش را میبینه، کار به دیگران نداره، پس رابطه با دیگران نداره. الان در زندگی های غیر دینی هم همین را میبینیم، یعنی همسایه با همسایه اصلا کار نداره، اصلا اگر بخواد به او اهتمام داشته باشه یک نوع دخالت در شؤون دیگران تلقیش میکنه، یه حالت فضولی تلقی میکنه، در حالی که دین میگه اصلا لیس مننا چی؟ من بات شبعان و جاروه جائع، یا لیس من اصبح حالم یهتم به شؤون المسلمین فلیس به مسلم، اصلا مسلمان نیست، یعنی سلب هویت ازش میشه، اونجا به عنوان فضول تلقی میشه. چرا؟ یعنی میخوان بین انسان و انسان رابطه باشه، یعنی این پیامدهاش ها، پس این در حقیقت رابطه ای نیست، رابطه داره نفی میشه، این رابطه صیغه ثلاثی متقوم است به فقدان رابطه، متقوم است به یک امر سلبی، متقوم است به یعنی عدم حضور خدا، یعنی گسست، همه چی از هم گسسته است و هر کسی خودشه و انسان قدرتمند خودش همه کاره خواهد بود و فقط خودش را میبینه. ولذا تعبیر به رابطه استقلال یا استقلال یا رابطه هوا، حاکمیت هوا که گفتیم، یه امریست عدمی، یعنی عدم وجود یک ضابطه معقول و معنوی برای ایجاد و استحکام ارتباط بین این عناصر تلقی میشه. پس رابطه صیغه ثلاثی و صیغه رباعی به این لحاظ میگیم که ثلاثی و رباعیه، که بهترین تعبیرش دو تا صورت شد الان، دونید بگیم بریم رو عناصر، بگیم خدا خدا انسان انسان طبیعت چهار عنصر، یا خود انسان انسان طبیعت سه عنصر، این یه نوع یه تصویر از ثلاثی رباعی. یه تصویر دیگر ایشون بحث رابطه رو میارن، میگن انسان و طبیعت و رابطه، خب انسان جنسه، شامل دو فرده، انسان و انسان، خب یه عنصر، طبیعت هم یه عنصر، رابطه بین این اجزا هم یه عنصر. این هم تصویر دوم. بنابراین میفرمایند چون این اون دو تا ثابتن، انسان و طبیعت ثابتن، اونی که متغیره علاقه و ارتباطه. چرا متغیره؟ اصل علاقه که وجود داره به یک معنایی، ولو مجازن، حتی اون علاقه منفی، علاقه تضاد، بالاخره علاقه است. این علاقه وجود داره، چون علاقه متغیره و نوع علاقه فرق میکنه، وجودی یا عدمی، به این خاطر میگیم خب علاقه هم عنصر ثالثی است. حالا اگر خدا حضور داشته باشه در این علاقه میشه چهار عنصر. پس انسان طبیعت رابطه، انسان طبیعت رابطه و خدا، یعنی خدا رو که وارد میکنیم، وارد معادله میکنیم، حضور خدا صیغه رباعی میکنه، عدم حضور خدا صیغه ثلاثی میکنه، چون انسان و طبیعت و رابطه است. چیزی دیگر، یه امر وجود دیگر اینجا وجود نداره. حالا این دو تا تفسیر از تعبیرهای مختلفی که ایشون در اینجا داره. دیروز یه اشاره کردیم، منم الان بازش کردیم که ذهنها قاطی نکنه. اگر شما دو تعبیر دیدید، هر کدوم به لحاظیه، ولی اگر ما از ظواهر تعبیرهای لفظی بگذریم، بریم به عمق اون مفاهیمی که ایشون مطرح میکنه توجه کنیم، میبینیم که یک بحث اصلی ایشون داره، یک بحث کلیدی، حضور خدا در جامعه و عدم حضور خدا در جامعه. این بحث کلیدی ایشونه که خلافت و دین هم ربط به همین عنصر داره، و بعد بحث شهادت هم که میاد باز ربط به همین داره. پس عنصر مقاوم این نظریه، نظریه استخلاف، حضور خدا در جامعه و در مقابل نظریه استخلاف اومانیست، اصالت انسان، استقلال انسان، یعنی عدم حضور خدا در جامعه. خب خدا که حالا وارد این بحث مکانیسمش میخواییم بشیم، خدا که در هر صورت وجود مطلقه و همیشه حضور داره، این نکته خیلی مهمیه در فلسفه، در کلام، در وجدانمون، در اعتقادمون، مؤمن باشیم یا غیر مؤمن، خدا که حضور داره. پس این چه نکته ایست که شهید صد اینجا داره روش مانور میده که خدا اگر در جامعه حضور داشته باشه یه جور جامعه خواهد بود، اگر خدا حضور نداشته باشه به گونه ای دیگر. ایشون بحث را میبرد روی این که معنای حضور خدا در جامعه و عدم حضور برمیگرده به نگاه انسان به حضور خدا در جامعه، به اعتقاد انسان. خدا که همیشه حضور داره و به تعبیر و از دوستان، خدا اراده داره، فاعلیت داره، قدرت داره و همه کار است خدا در جهان. اما اونی که میاد و معادلات را تغییر میده، اون نگاه انسان به خدا. یعنی اگر جامعه، افراد جامعه معتقد به وجود خدا شدن و خدا را در جامعه دخالت دادن در زندگیشون، خدا حضور داره. اما اگر غفلت کردن، تغافل کردن، تناسی کردن و خدا را نادیده گرفتن این معادل را کاملا تغییر میده. لذا شهید سعد میفرماید اگر بخواهیم این بحث را بفهمیم، به عمقش وارد بشیم و این مکانیسم حضور و عدم حضور خدا را بخواهیم ببینیم، باید بریم روی یک بحث دیگر روانشناسانه که انسان، حرکت انسان و رفتار انسان در جامعه متقوم به اون نگاه و اعتقادی که انسان و و باوری که انسان در درون خودش داره. در درون هر انسانی اهدافی که در نظر میگیره و به اون اهداف معتقد هست، اون اهداف موتور محرک انسان هستن در زندگی فردی و اجتماعی. خب اینه که قبول، همه قبول دارن و همه باید قبول داشته باشیم که هر انسانی هدفی در زندگی داره. این همه انسان ها مشترکن. حتی یک بچه که تازه به دنیا میاد و کم کم رشد میکنه، هدفش در یه مرحله فقط تو بازیه، هدفش در یه مرحله فقط خوردنه، هدفش در یه مرحله فقط رفیق بازیه، در یه مرحله هدفش خود نشون دادنه. تو هر مرحله یه هدفی برای خودش داره، همه هدف دارن کوچیک و بزرگ، اما اهداف متنوع و متفاوته. تفاوت اهداف که رفتارهای ما انسانها را متفاوت میکنه. خب وارد این بحث از این زاویه میشن که اهداف را ما میتونیم طبقه بندی کنیم. اهداف انسانها، کل انسانها در کل جوامع بشری، اهدافشون از سه هدف بیرون نیست، از سه مرحله تکاملی در اهداف بیرون نیست. اهداف در سه سطحن. اگر تقسیم ثنائی بخوایم داشته باشیم، اینجوری میگیم: یا انسانی که برای خودش هدف انتخاب میکنه، هدف محدود انتخاب میکنه یا نامحدود. اهداف نامحدود رو هم به دو قسم میتونیم تقسیم کنیم. خب معنای هدف چیه؟ دقت کنیم روی کلمه هدف. هدف یعنی چیزیست که انسان میخواد بهش برسه، یعنی هنوز الان در اختیارش نیست، میخواد بهش برسه. یک دوستان میگفت من هیچ وقت نمیخوام مدیر باشم، میخوام همیشه معاون بمونم، که همیشه فکر کنم یه مرحله از من بالاتر وجود داره که همیشه در تلاش برای رسیدن به مقام بالاتر باشم، وگرنه اگر مدیر بشم دیگه احساس میکنم بالاتر از من کسی نیست و از حرکت باز میمانم. خب یعنی همیشه انسان برای خودش هدف انتخاب می‌کنه، هدفی که به سمت او در حرکت باشه. پس در اینجا اهدافی که ما انسان‌ها انتخاب می‌کنیم، اگر محدود باشه هدفمون، این هدف محدود از دو حال خارج نیست: یا هدفی است که به همین نزدیکی بهش می‌رسیم، هدف نزدیک، یا یک هدف متوسط، یعنی برد او در یک زمان بیشتر و با امکانات بیشتر باید بهش رسید، ولی محدوده، بالاخره بهش میرسه. ما هدف محدود دور، یعنی دوری که دیگه هیچ وقت نمیشه، یعنی تموم نشدنی باشه، اگه فرض کنیم همون نامحدوده. پس یه هدف یا محدوده یا نامحدود. اگه محدود باشه، یا هدفی است که به همین نزدیکی یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال بهش آدم میرسه، یا یک هدفی است که مثلا 100 سال دیگه بهش میرسه. بالاخره هدف محدودی است که انسانها در یک زمان متنابهی به او خواهند رسید. در مقابل اهداف محدود، اهداف نامحدود داره. خب حالا این بود انتخاب هدف. این دیگه برمیگردیم به درون انسان. پس هدف یه چیزی است که ممکنه بیرونی باشه، اما هدف هر انسانی بدون انتخاب هدف نمیشه. من باید انتخاب کنم. پس اومدیم به بعد درونی انسان، یعنی منتقل شدیم به باورهای انسان ها. انسان ها بر اساس باورهایی و باورها بر اساس بینش هایی که دارن، این باورها در حقیقت اینها موتور محرک انسان هستن. یعنی بریم به درون انسان، انسان یه بینشی داره راجع به مثلا خودش، آینده، بر اساس این بینش اعتقادی داره و خلاصه به باور رسیده که باید به سمت هدف مثلا ایکس یا ایگرگ حرکت کنه. پس در اینجا قوام موتور محرک انسان به اون بینش و نوع انتخابی که میکنه یا عامل درونی شد. پس اگر بگیم این هدف محرکه، نه هدف خارجی، هدف منتخب، هدفی که انسان برای خود انتخاب کرده، این هدف محرک انسان خواهد بود. حالا بستگی داره به عمق اعتقاد، یعنی درجه پایبندی به این هدف، و همچنین بستگی داره به نوع اون هدف. مثلا اگر هدف محدود بود و اعتقاد هم سست بود، یه جور. اگر اعتقاد خیلی قوی بود ولی هدف محدود بود، باز نتیجه تابع اخص مقدمه تینه. اما اگر هدف نامحدود بود و اعتقاد هم بسیار محکم، غیر قابل گسست. خب کل عناصر قوت در تحریک انسان به سمت اون هدف نامحدود جمع شده. بنابراین ما اگر برگردیم به درون انسان، به تعبیر ایشون لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، دقیقا معنای این رو میفهمیم که انسان ها اگر بخوان متحول بشن، باید باورهاشون را که درون خودشون هست، این باورها را تغییر بدن. و تغییر این باورها به این که شما چی انتخاب میکنید، چه هدفی، کوتاه، متوسط، بی نهایت. هدف کوتاه، متوسط، بی نهایت، کدام یک از این سه هدف منتخب شماست؟ خب بعد ایشون میان میگن اگر اون هدف، هدف منتخب، خدای مطلق و بی نهایت باشه، یه نوع مکانیزم خواهد داشت این انتخاب. و اما اگر هدف نزدیکی و متوسط باشد و اون منتخب خدا نباشد، نتیجه این انتخاب جز ناکامی و سردرگمی در دراز مدت، نه در کوتاه مدت، در دراز مدت جز ناکامی و سردرگمی هیچ چیز دیگر نخواهد بود. خب این یه تبیین میخواد که چجوری اگر انسان هدفش محدود باشه و نزدیکی یا متوسط باشه برد این هدف، بالاخره این انسان ناکام میشه. و اما اگر هدف نامحدود بود، این انسان کامروا میشه. خب یه بحث مفصل اینجا دارن که باید بخونید اون بحث رو. من خلاصه جمعش میکنم این بحث را در چند کلمه. ببینید وقتی گفتیم هدف محرکه، یعنی شما یه آیندهی در نظر میگیرید و این آینده را بهش شما خوشبینید یا اطمینان دارید که میتونید بهش برسید. این شما را حرکت میده به سمت خودش. هدف همیشه انسان را جذب میکنه به سمت خودش. فرض کنیم اگر اون هدف پیدا داشتن یه مدرک لیسانس یا فوق لیسانس باشه، خب این بالاخره بعد از 4 سال یکی وارد دانشگاه میشه به لیسانس میرسه، بعد از 3 سال هم به فوق لیسانس میرسه، خب رسید به هدف. اگر هدف بعدی دیگه نداشته باشه، در جا میزنه، همون جا میمونه، متوقف میشه. این مدرک پیدا کرد و کل هدفش، کل آرزوش در زندگی رسیدن به این نقطه باشه. و چیز دیگر هم یه بار میگیم که این هدف، این مدرک میخواد تا بعد اشتغال پیدا کنه. این هدف به این فوق لیسانس که میرسه، تازه میخواد یه کارهایی باشه بکنه. پس هدفش فوق لیسانس نشد، هدفش یه چیز بالاتر شد. فوق لیسانس یه مرحله بود. لذا ما اگر بگیم هدف نزدیک، یه هدفی است که سهل الوصول و سهل المنال باشه. اگه انسان هدفش همین باشد و جزئی نباشد، تغییر هدف نده، این انسان بالاخره به اون هدف که میرسه دیگه محرکی نداره، چون به هدف رسید. اگر هدفش در روایت داریم هدفش این بود که یک امرأتون یتزوجها و اونو گرفت تموم شد. اگر به پول اون خانم چشم دوخته بود چون باباش پول داره، اگر با اون رسید دیگه تموم شد، دیگه هدف محرک دیگه ای نداره. لذا نتیجه این استائیه و درجا زدنه و معناش تموم شدنه. یعنی چنین انسانی یا چنین جامعه ای، این جامعه دیگه موتور محرک برای زندگی اصلا نداره، که البته خوشبختانه خدا به دلیل اون فطرتی که در انسان قرار داده و انسان را به سوی نامتناهی در اون فطرت داره دعوت میکنه و گرایش میده، انسان ها اهدافشون را نو به نو میکنند و متکامل تر میکنند و سعی میکنند که به اهداف جدیدی برسند. اما اگر فرض بر این باشه، این جامعه ایستا خواهد بود. حالا بهترین فرض ممکن در اون صورتی که هدف محدود باشه این است که انسان به هدف متوسطی برسه، به هدف متوسطی رو برای خودش در نظر بگیره و به سمت او حرکت کنه. خب باز این انسان یا این جامعه اگر به اون هدف برسه، به دلیل اینکه این هدف محدوده و تمام شدنیه، باز حالت ایستایی و عدم تحرک و در نتیجه مردگی و پژمردگی برای اون فرد یا جامعه به وجود میاد. خب اگر این انسان در دیدگاهش و نگاهش اصلا به هیچ مطلقی، یعنی به خدای مطلق توجه نداشته باشه و ایمان نداشته باشه، از طرفی فطرت انسان را به گرایش به مطلق داره میکشونه و دعوت میکنه، محصول این دو عنصر چه میشه؟ هدفی که انتخاب کرده محدوده، بینشی نسبت به اون مطلق نداره، اما فطرتش او را به مطلق دعوت میکنه. نتیجه این سه عامل و سه عنصر این می شود که انسان اون هدف محدود را ناچار، یعنی هیچ راه دیگه نیست، این انسان به طور طبیعی اون هدف محدود را مطلق می کنه، چون فطرت او را به مطلق داره جذب می کنه و دعوت می کنه. لذا خیلی ها در اهدافی که انتخاب میکنن میبینید خیال پردازی میکنن، یعنی هدف او خیلی کوچکه یا محدوده، اما به گونه ای باهاش تعامل میکنه که اون برای اون انسان مطلقه، حد و مرز نمیشناسه. خب این یک پیامد بسیار بدی داره. من به این دیواری که محدوده، مثلا فاصلش 10 متره، دقت کنید فاصله این دیوار 10 متره، ولی من عینکی زدم به چشمم، دیدید مثل این دوربین هایی که میزنن لای درها تو هتل ها، که این 10 متر رو من 100 متر میبینم. یعنی این محدود نامحدود نشد ها، این محدود همون محدوده، ولی به جای 10 متر من 100 متر میبینم. خب من به عنوان اینکه این 100 متر دورتره حرکت میکنم، بعد از 10 متر سرم به دیوار میکنم، چون اون 10 متر رو من 100، یعنی واقعیت رو من در نگاه خودم عوض کردم. تبدیل واقعیت یعنی تصادم و استکاک با این واقعیت و در نتیجه ضربه خوردن از این واقعیت خارجی که من فقط یک کمی حدود ابعادش عوض کردم. حالا اگر من این محدود مطلق کنم چه میشه؟ یعنی این دیواری که محدوده و موجوده او را مطلق فرض کنم، خب یک فاجعه به وجود میاد که انسان یک شیء محدودی را لذا شیخ سعد میفرماید اینجا همیشه انسان ها گرفتار یکی از دو آسیب میشن یا دو تا آسیب در حقیقت همزمان، یکی آسیب تقصیر، یکی آسیب غلو. آسیب غلو این است که شما بیایید محدود را مطلق بپندارید. مثلا بگیم قدرت، ریاست، مال در زندگی انسان که محدوده، هوای نفس، اینا همش که محدودن، اینا مطلق بشن. افرأیت من اتخذ الهه هواه، میگه مثلا این کسی که محدوده، فرعون یه موجودیست محدود، یه کسی او را خدا فرض کنه، یعنی اونقدر او را بالا ببره، بالا ببره که به الوهیت برسونه. این چیه؟ این غلوه. هوای نفس من که هیچ کار است، اله من بشه، حاکم بر اون ایدئال من و مطلق مطلقی بشود که من به سمت او دارم حرکت میکنم. تبدیل محدود به مطلق، این غلوه و این شرک. شرک همیشه اینهایی که بت‌های خودشون رو در کنار خدا دارن فرض میکنن، یعنی برای خدا شریک قائل میشن، در حقیقت گرفتار آسیب غلو هستن، محدودها رو مطلق دارن میکنن و شریک برای خدا قرار میدن. همیشه انسان ها اینجوری هست، اهداف محدود را که به مطلق تبدیل میکنن، دارن گرفتار یک غلو میشن و این یه پنداره، یه خلاف واقعیته که بعد با دیوار واقعیت که برخورد میکنه، حسابی اونا رو خورد میکنه و به بن‌بست میرسن. این یه آسیب. یه آسیب دیگر این است که این شرک و این غلو ملازمه با یک تقصیر در حق خداست و اون چیه؟ خدای مطلق را نادیده میبینیم و انکار میکنیم، مورد تغافل قرارش میدیم و به این میگیم چی؟ کفر. کفر یعنی سرپوش گذاشتن روی اون واقعیت مطلق که خدا باشه و او را از اطلاق بیاندازیم. پس دو تا کار همزمان، دو تا کار منفی انسان داره انجام میده. خدایی که واقعیت داره و نامحدوده، او را از اون عرش نامحدودیت پایین میاره، به زمین میاره و محدودش میکنه و غل و زنجیر بهش میبنده. و به تعبیر قرآن یهود گفتن قالو ید الله مغلوله غلت ایدیهم. اینا میپنداشتند و ادعا کردند و در حقیقت مقصر شدن در حق خدا که او را کتبسته کردن، خدای مطلق را محدودش کردن. خب چون از اونجا فطرتشون اونها را به مطلق دعوت میکنه، ناچار شدن که محدود را مطلق کنن. پس همزمان کفر ملازم یک شرک و شرک هم ملازم کفره. و همیشه اگر گفتن کافر مشرک، مشرک کافر هست، این وجه داره چون ملازم هم هستن. در بطن و در درون شرک یک کفر نهفته است. خب این میکانیسم چیه؟ عدم حضور خدا. یعنی خدا اگر در وجدان من، در وجدان جامعه، در پندار جامعه، در اعتقاد جامعه حضور در جامعه نداشته باشه، این است که غیر خدا خدا میشه و غیر خدا را خدا کردن و اله قرار دادن یعنی محدودها را به مطلق تبدیل کردن و در حقیقت از پل واقعیت ما نمیتونیم اینجا سالم رد بشیم. سر این پل به قتلگاه میرسیم، خودمون را وعد میکنیم، خودمون را نابود میکنیم به دلیل اینکه ما واقعیت را تجاوز کردیم. میخوایم تجاوز کنیم، نمیتونیم، چون واقعیت آنچنان و اونقدر محکمه که بر همه وجود ما این واقعیت تسلط داره. خب این مکانیسم حضور خدا و یعنی عدم حضور خدا و آثار و پیامدها، یعنی چجوری خدا حاضر میشه بر اساس اعتقاد و پنداری که افراد پیدا میکنن خدا در وجود اونها و در زندگی اونها حاضر میشه. پیامدش این میشود که خدای نامحدود، اشیایی که محدودند نامحدود میشن و انسان یک مسیر غیر واقعی و خارج از واقعیت و فراتر از واقعیت میخواد اون مسیر رو طی کنه که نمیتونه موفق میشه. و اما اگر هدف نامحدود بود، یعنی خدا بود، این میماند برای جلسه بعد انشاءالله که ببینیم تأثیر گذاری این اعتقاد در کلمات شهید صد بر زندگی انسان و نحوه تأثیر گذاری بر کل رفتار جامعه و ربط این به بحث استخلاف چه خواهد بود ان شاء الله در جلسه آینده به توفیق الهی. الحمد لله رب العالمين صلی الله علیه و آله.